بله من دلار اگر اشتباه نکنم 60-70 تومان بود. 60-70
نمیدونم من تو ذهنم 60-70 تومان
بود و اگه اشتباه نکنم رو اون مبلغ 300 هزار تومان، حالا خیلی خیلی زیاد نبود ولی خب به هر صورت سرمایه من اونقدر بود و خیلی برام سنگین بود که
در واقع حاصل 3 سال کارتون بود دیگه.
بله،
چون
بله،
17 سالتون آغاز کردین، 2 سالم سربازی رفتین، بله، حدوداً 3 سال کارتون، بله، رو سرمایه، بله، دست رفت
و به هر صورت دوباره شروع کردم، دوباره تو همون کار شروع کردم و در کنار اون کار مشغول کار صادرات مواد غذایی خصوصا میوه شدم توسط یکی از بستگانمون که خدا حفظشون کنه، استاد من بودن همیشه. ما وارد بازار کار میوه شدیم، برای کشورهای دیگه شروع به صادرات کردم. اولش هم مقدار خیلی کم، 100 کیلو، 200 کیلو، 300 کیلو شروع کردم. حالا حجم آخری که داشتم سالانه بالای 12,000 تن صادرات میوه داریم الان.
بله، خب این که یک کسی در کنار شما بوده، شما راهنمایی کرده، ولی خب سر نترس و شجاعی شما هم بوده دیگه.
100% جوونا باید همیشه از راهنمایی دوستان، اقوام، بستگان، همکارا و هر ریسمانی رو که به درستی میتونن بهش چنگ بزنن و با اون ریسمان خودشونو بالا ببرن
استفاده
بکنن و منم در زندگیم سعی کردم که این کارو بکنم.
شما مهندسیتون، تخصصتون کشاورزی؟
من بعد از دوران سربازی و کار دانشگاه رفتم و دانشگاه شهید بهشتی.
بله، رشته کشاورزی علاقه داشتین شما به این؟
بله،
رشته
چون همون رشتم کار میکردم. بله، خیلی دلم خواست که در این رشته.
خب پس من جواب این سوالم رو گرفتم که چرا شما وارد کار کشاورزی شدین، به این دلیل بوده، یعنی این دو لازم و ملزوم هم دیگه بودن در کنار.
من بعد از اینکه کارم رو شروع کردم، اینو برای دوستان و جوانان میگم، یه روزی احساس کردم که نیاز دارم در رابطه با این کارم علمم داشته باشم. احساس کردم که اگر میخوام پیشرفت بکنم تو کشورهای خارجی، در حضور همکاران خارجی بشینم، در برای اروپا صادرات داشتم، باید علم و سواد این کارو داشته باشم. وقتی از من میپرسن امارات‌های واقع موجود در میوه‌تون چقدره،
بله،
وقتی از من راجع به اطلاعات محصولاتم میپرسن، من باید بتونم پاسخ بدم.
زبانم قاعدتا باید
زبانم به همین صورت
در کنارش باید باشه.
امروز به جوانامو میگم هم مسئله زبانو جدی بگیرن،
بله،
اگر میخوان که در این اجتماع امروز چه در داخل چه در خارج زندگی کنن، چون ما امروز دیگه خیلی دهکده جهانی شدیم.
بله،
و در رابطه با تحصیلاتم، چه بعد از کار چه قبل از کار، مجبور این تحصیلات داشته باشین. اگر تحصیلات مناسبی نداشته باشین، حتما تو کارتون اون موفقیت لازم رو نخواهید داشت.
بله، متشکرم. ما امروز گمانم که کلی باید به قول معروف دفتر مشقمون رو سیاه بکنیم و کلی بیاموزیم از حضرت عالی. با توجه به تجربیات ارزشمندی که داشتین، شما جوانایی که الان دارن برنامه مهمان نواز رادیو اقتصاد رو میشنون، اونهایی که نشستن و شاید الان نگران آیندهشون هستن، شاید الان دارن به این فکر میکنن که خب من الان مثلا شغل مناسب ندارم، الان چی کار بکنم، نترسیم، بیاین تو میدون از تجربیات استفاده بکنین. رادیو اقتصاد واقعا اطلاعات خوبی در اختیار جوانا قرار میده. کسانی که به دنبال کار هستن، برای اشتغال زایی راه گشاست، یعنی نقشه راه میتونه بده به واسطه مهمانانی مثل حضرت عالی آقای مهندس که میان اینجا و سرگذشت و قصه زندگیشون رو صادقانه میان عنوان میکنن و شریک میکنن بقیه رو در واقع تجارتشون به نوعی. چون الان شما این حرفا رو داری میزنی، ممکن رقیبم پیدا کنی انشالله، که اینطور بشه انشالله.
من کمتر اینجور فکر میکنم. من فکر میکنم اولا چون ما تو بازارهای جهانی کار میکنیم، همیشه فکر میکنم رقبای ما کشورهای دیگه. من اگر دارم صادرات محصولات کشاورزی انجام میدم، وقتی محصولم میره تو کشور خارجی، دیگه میگن میوه ایران، کسی نمیگه مال ایکس.
بله،
و ما اونجا هست که حس میکنیم همه کنار همیم و رقیب ما ممکنه کشورهایی باشن که دوست نداریم اسمشون رو بگیم، یا کشورهای دوستمون مثل ترکیه و همسایه های دیگرمون در اون بازارها با ما رقابت بکنن. ما اونجا اون رقبا رو میبینیم. رقبای ما هموطنامون و دوستامون و عزیزانمون نیستن. ما کنار همیم و هممون برای اعتلاء و بهتر شدن
بسیار تفکر زیبایی، خیلی قشنگه. و اینکه اگر که ما توی هر مسیری که داریم میریم به دیگران هم کمک بکنیم که بیان توی این مسیر و موفق بشن، یک جامعه موفق خواهد شد. و کسی که اینجور فکر میکنه، نگاه گسترده و بازی داره، یعنی اینکه فرد اندیشمندیه که میتونه آینده رو بسازه. امیدوارم موفق باشین. در بخش بعدی خدمت شما خواهیم بود. آقای مهندس سید صدرالدین نیاورانی که در محضرشون بودیم و بخش دیگری هم در خدمت ایشون خواهیم بود. ساعت 17:35 است. اینجا برنامه مهمان نواز از رادیو اقتصاد.
خدا رو شکر اول صبح که بلند شدم خدا رو شکر میکنم که دوباره تو این زمینش میتونم قدم بردارم، نفس بکشم و بارها خدا رو به خاطر نعمتها شکر میکنم که این نعمتهای زیبا رو در اختیار ما گذاشته. خیلی ممنون. بهتری هستم از نجف آباد. خدا نگهدار.
با عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات، من در طول روز خیلی خداوند رو شکر میکنم، یعنی به خاطر تمام نعمتی که به ما عطا فرمودند: سلامتی، خانواده خوب، شغل خوب، دوستان خوب، تمام اتفاقاتی که هر لحظه برای ما میفته، تمام اونها به لطف خداونده و باید قدر تک تک اونها رو بدونیم. بعضی وقتا لازمه به خاطر شکرگزاری تمام نعمات، اون وقت زندگیمونم رنگ خدایی میگیره و هیچ وقت اون نعمتهای خدا رو فراموش نخواهیم کرد.
جواد علیه السلام فرمودند: خدمت و نعمتی که شکر و سپاسش به جا آورده نشه عین یه خطای بخشش ناپذیره. هر نعمتی شکری واجب داره که باید به جا آورده بشه. شکر نعمتهای خدا باعث میشه نعمتهای بیشتری به زندگی سرازیر بشه. این وعده خداییه که هیچ وقت از وعدهاش تخلف نمی کنه. خدای مهربانی که فرموده اگر شکرگزار باشید نعمتم را بر شما افزون می کنم. افسوس که جمعیت بنی آدم به این دعوت سخاوتمندانه خدا خیلی وقتا متاسفانه دست رد می زنند. و خداوند می دونید که در قرآن کریم فرمودند: شمار اندکی از بندگان من شکرگزارند. در طول روز چقدر چند بار از ته دل خدا رو شکر میکنید؟ چقدر و برای چه چیزهایی شاکر هستید؟ 22-65-25-25 شماره تلفنمونه. 30,36-37 هم سامانه پیامکی رادیو اقتصاد.
معتقدم همه ما به خاطر انواع نعمت‌هایی که از طرف خدا بهمون داده شده باید شکرگزار خدا باشیم. و من در طول روز در درجه اول از اینکه سلامتی دارم، از اینکه به زندگی و به آخرت خودم امیدوارم، خدا رو شکر می‌کنم. و به خاطر اطرافیانی که کنارم هستن همینطور خدا رو شکر می‌کنم. و حالا اینکه بخوام عدد و رقم بگم قطعا میسر نیست، ولی چون انسانی هستم که سعی می‌کنم قدر داشته‌هامو بدونم و افسوس نداشته‌ها رو نمی‌خورم، می‌تونم بگم که خدا رو شکر جز اون کلماتی که از زبان من دور نمیشه.
آقای علیرضا گفتن که من روی ماه فرزندانم رو که میبینم خدا رو از ته دل شکر میکنم. و افشین گفتن که سلامتی مجای روزی هزار بار شکر خدا رو گفتن داره. خدای به خاطر تن سالم خودم و اطرافیانم و همه مردم کشورم شکر.
من هر روز که نفس میکشم خدا را شاکر و سپاسگزار هستم که فرصتی دوباره برای نفس کشیدن به من میده، چون صاحب قلبمون خداست. صاحب این نفس کشیدن صاحبش خداست. خدا رو شاکر سپاسگزار از این که تنی سالم به ما داده و رزق روزی ما هم داره فراهم میکنه.
آقای افسری گفتن الهی به داده و ندادت شکر، خدا رحمت کنه همه رفتگان رو. یه استاد فلسفه داشتیم، اول هر کلاسشون میگفتن که به نام خدا، خدایا به داده ها و نداده ها شکر که اون چه ندادی حکمت توست و هر چه دادی از لطف و مهر توست. عزیزم خیلی فعال هستن در لباس خدمت، بخشی که ایشون آماده میکنن و هر روز ما در قالب گزارش‌های خیلی خوب و منسجم از ایشون مطالب ارزشمندی رو دریافت میکنیم. دیروز هم رفته بودن نمایشگاه قرآن و امروز هم رفتن نمایشگاه قرآن، یه بخش گزارشی برای شما آماده کردن، ارسال شده با عنوان در لباس خدمت.
در ایام عید نوروز یک نمایشگاهی که هر ساله برپا میشه، خیلی هم پر شور و هیاهو و پر نشاط و با بازدید کنندگان و عرفه‌داران متعددی برگزار میشه، نمایشگاه قرآن کریم است. امسال هم 31 دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برپاست. این نمایشگاه از یکم کار خودش آغاز کرده و تا 14 فروردین 1403 در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه به کارش ادامه میده و قصد دارم که چند روزی رو اینجا در خدمتتون باشم و بخش‌های مختلف گزارش رو تقدیم حضورتون کنم. اینجا درب جنوبی 58 هست. وقتی از این در وارد میشی درست سمت راست یک جایی هست که یک پدری با موی سپید، یک عینک روی چشم، با یک دستگاهی داره یک کار بسیار جذاب قابل تأملی رو انجام میده. یک عالم لیوان و استکان و قرآن باز و یک خط خوش.
بسم الله الرحمن رحیم. این الان حکاکی شد روی لیوان. خب پدر بزرگواری که کارشون حکاکی آیات قرآن کریم داخل لیوان و بلوروجات هست و حتی اینجا هر متنی که شما هر آیهی که بخوای سفارش میدین و میتونید که این کار رو انجام بدید. شما فکر کن نوشتن یک آیه با خط خوش سخته، چه برسه به این که داخل لیوان و برعکس شما بخواید این رو بنویسید. پدر جان سلام علیکم.
سلام وقت
خوب شما.
زنده باشید.
عیدتون مبارک.
همچنین
نماز دعاتون هم خیلی قبول باشه.
ممنونتون لطف.
زبان روزه این همه سفارش آیه قرآن رو برعکس بشه خیلی سخته نه؟
دیگه برای من نه، ولی خب شروعش سخت بود.
اولین باره که شروع به کار کردیم کی بود؟
15 سال پیش.
چی شد وارد این حوزه شدی؟
خب کارم کار کردن با این ابزار بود. مردمم آیه قرآن می‌خواستن بنویسیم. ما اوائل روی لیوان می نوشتیم، دست می خورد. یک کاری کردیم که گفتیم یک کاری کنیم ببریمش داخل که دست نخوره و ناچارن دیگه باید از داخلم برعکس می نوشتیم.
چقدر تمرین کردین؟ چقدر لیوان خراب کردین؟
لیوان خراب نکردم به لطف خدا، ولی خب تمرین زیاد کردم.
رو چی تمرین کرد؟ رو همه لیوان؟
نه نوشتارم روی کاغذ بود، ولی چون با این ابزار کار کرده بودم برام دیگه راحت.
اون ابزارتون اسمش چیه؟
مینی فرز بهش میگن.
آموزش هم میدین پدر جان؟
الان دیگه نه واقعه.
قبلا چی؟
چرا داشتیم؟
یعنی کسی هست مثلا تو این نمایشگاه بیاد ببینه علاقه مند شما بگه من آموزش بده؟
بله خیلی ها میان میگم، ولی خودشون بعد روز جلسه اول فرار میکنن چون راحت نوشتن منو میبینن فکر میکنن که به این راحتی میشه نوشت، بعد که میای بهشون آموزش بدی میگن نه کار من.
آخه اصلا شما خطاطی میکنی نمینویسی؟
خب طبیعتاً همینه دیگه، چند چیز باید جمع بشه تا یه محصولی تولید بشه. من از پارچه نویسی و دیوار نویسی و خطاطی نقاطی و توی تابلو و بنر و همه اینا که اون موقع بنر نه ما این کارا رو می‌کردیم، الان اومدم شد این کارو دارم می‌کنم. یعنی همه اونا یه جورایی گوشه این کار بوده،
تجربه بوده پشتش. پس چقدر لذت می‌بری از کارت؟
فراوون. یعنی روزی که کار نکنم مریضم.
دخترتون هم باهاتون کار میکنه؟
نه دخترم توی دیگه اینجور نمایشگاه اینا که سرما شروع موشه لطف میکنه میاد به من.
تو خونه کار میکنی یا کارگاه داری؟
نه توی خونه کارگاه ندارم.
مشتری اولین باری که اینو ببینن عکس‌العملشون چی میگن؟
خب اون اول خب تعجب میکنن از نوع نوشتاری من و چجوری نوشته شده، چجوری دست رفته داخل لیوان فلان. دست که خب هر کاری تکنیک خاص خودشو داره دیگه. وقتی منم اینجا توی غرفم همیشه تو نزدیکترین جا میشینم که دوستان ببینن ما چیز پنهانی نداریم.
بعد قلقا مشتری به طور
فراوون.
بعد چجوری رفتار میکنیم باشون؟
دیگه تعامل میکنیم.
شما همکار رو تولید میکنه از اون دختر خانم میفروشه با زبان روز سخت نیست، لباس خدمت داری خدمت رسانی
میکنه. نه این ماه مبارک رمضان و این نمایشگاه قرآن اصلا یه چیز دیگه از من همش دعا میکنم که همش نمایش خب قرآن باشه.
چه حسی بهتون میده این نمایشگاه؟
خیلی خوبه چون هم از نظر اون شور و حالی که مردم دارن و مهمتر از همه این خودش یه عید مخصوصیه.
حالا چند لیوانا رو میفروشیم؟
ما سعی میکنیم قیمتامون قیمتایی باشه
لیوانا رو میفروشیم.
ما سعی میکنیم قیمتامون قیمتایی باشه که مردم بتونن بخرن. من الان اینجا قیمتایی که دارم میدم کارای منو توی مشهد 4 تا 5 تا فروشگاه بزرگ هستن که اونا میفروشن. من الان اینجا به دوستان قیمتی که میدم به قیمت عمده اونجا دارم به اون دوستانم میدم و بعضن هم میرن اونجا میبینن میگن او اینجا تو خود خیلی ارزون میدی، اونجا ما خیلی گرونتر خریدیم.
شده که تن تو سالم باشه. ممنونم ازتون. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از بخش گفتگوی جذاب و شنیدنی ما با یک پدر هنرمندی که روزگارش با حکاکی آیات قرآن روی لیوان و پارچ میگذره. راستی روزگار شما در ایام عید نوروز که تقارن پیدا کرده با بهار قرآن چطور میگذره؟
در لحظه های اذان و کنار سفره های افطار
چه سعادتی،
چه جرعه های شیرینی،
چه لقمه های نوری،
چه شوق و چه شوری.
ما میهمان
و او مهمان نواز.
اهلاً اهلاً یا رمضان شهر الطاعت والایمان، یا سنانا یا هدانا نحو منانا یا رمضان، فهلال الخير اتانا والى الود دعانا، فيه العون والشكران، فيه الخير والغفران، والاحسان للانسان، سيعم النور سمانا، نقضي الليل دعاء ومن الله رجاء، انت الباري حلمك جاري يا ذا الرحمه والرضوان. اهلا اهلا يا رمضان.
درود بر تک تک شما عزیزانی که همراه ما هستید در برنامه مهمان نواز، و همونطوری که روند برنامه رو شما دنبال کردید ما در خدمت آقای مهندس سید صدرالدین نیاورانی هستیم، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، نایب رئیس انجمن توسعه و ترویج محصولات ارگانیک ایران، رئیس کمیسیون بازرگانی اتحادیه ملی محصولات کشاورزی. خستتون که نکردیم آقای مهندس.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. من میخوام شما زحمت بکشین و حالا یه بخش گفتگو با حضرت عالی رو داشتیم، راجب دغدغه هاتون میخوام از شما بپرسم. در حوزه‌ای که الان دارید فعالیت میکنین چه دغدغه هایی دارین؟ با چه مشکلاتی، چه چالش هایی رو در واقع دست و پنجه باش نرم کردین تا اینکه الان به این حد رسیده فعالیتاتون؟
به هر صورت در هر کاری که آدم بخواد انجام بده، یعنی حتی اگر که فکر کنین آدم بخواد بره از سر کوچهشون یه نونم بگیره بیاد، میتونه چالش ها و سختی های خودش رو داشته باشه، میتونه در اون راه براش مسائل و مشکلاتی به وجود بیاد. بله. میتونم بدون هیچ مشکلی بره یه نونو بگیر و بیاد. ولی در کار تجارت 100% شما مشکلاتی خواهید داشت، سختی هایی داشتیم
هر جای دنیا ها،
همه جای دنیا، اصلا ربطی به ایران نداره. من میتونم بگم شاید تو ایران ساده تر از کشورهای دیگه هست.
بله.
تو ایران هنوز تجارت برای افراد جوان، برای افرادی که با سرمایه کم میخوان شروع بکنن، خیلی امکان پذیره. ولی باید بدونین که تو کشورهای پیشرفته، کشورهای غربی، اصلا برای جوانی که سرمایه نداشته باشه یا امکان شروع کردن کاری رو نداشته باشه، هیچ وقت نمیتونه پیشرفتی داشته باشه و آینده ای رو برای خودش متصور بشه.
من اتفاقا یه پا میخوام جلوتر بذارم از این فرمایش شما. البته شما صاحب نظرید، من عقیده شخصی خودم و تجربه‌ای که دوستان داشتن رو دارم منتقل میکنم. اینکه اتفاقا اصلا دلشون نمیخواد که کسی غیر از خودشون به هیچ وجه موفقیتی کسب بکنه و اتفاقا تلاش میکنن که کسی موفق نشه. این در واقع مطلبی که دارم عرض میکنم تجربه‌ایه که نزدیکان خودم دارن، یعنی فقط توی محدوده خودشون دلشون میخواد. یعنی اصلا همین راه انداختن مثلا یک کسب و کار خانگی که ما الان اینجا داریم سعی میکنیم تلاش میکنیم، اصلا اونجا اینجوری نیست. یعنی یه مسئله خاصی باید باشه تا تو، یا خیلی سطح سواد بالایی میخواد، خیلی با سختی میتونی در واقع بله. موفقیت برسید.
ببینین، حتی با همون سطح سواد بالام متاسفانه باید برم برای شرکت های بزرگ
برای
کار
اونا
بکنم.
کار کنن، برای اونها کار بکنم. بله.
یعنی نظام سرمایه داری در کشورهای پیشرفته طوری کار رو بسته که کار مونوپوله، در اختیار شرکت ها و شرکت های چند ملیتی خاصی هست و هرچی کارا بزرگتر میشه بسته تر و غیر قابل نفوذ تر میشه. ما در کشورمون پویایی وجود داره، ما دائما داریم محصولات جدید تولید میکنیم، دائما داریم به خودکفایی نزدیک میشیم، دولتمون از حمایت میکنه تولید محصولات جدید، از پیشرفت علم تو حمایت میشه اینجا. برای دانش بنیانا نظرات مقامات مملکتیمون همیشه مثبت، جوایز بهشون میدن، پیشرفتشون رو میخوان. در حالی که خودتون میتونین ببینین وقتی که کشورهای غربی مغزها رو از کشورهای ما میدوزن و میبرن، این دلیل اینه که رو مغزهایی که در کشورشون هست کار نکردن.
بله.
و چیزی ندارن که مجبورن بیان از کشورهایی که کمتر توسعه پیدا کردن و مغزها و علم و با خودشون ببرن.
نیروهای خیلی خاصشون اتفاقا مهاجر هستن، کسانی هستن که متعلق به خودمون کشور نیستن. اگر ما بررسی بکنیم میبینیم دونه دونه.
100% در این در زمینه علمیه و ما الان هم خودمون از ایران فضانوردی رو در
بله.
خارج از فضای زمین داریم و اتفاقا این خانم فضانورد همسایه خیلی نزدیک ما بودن، پدرشون در نیاوران، و خوشحال هستیم، آرزو سلامتی میکنیم از همینجا براشون، انشالله
موفق باشن،
انشالله با موفقیت و دستاوردهای علمی.
بله.
همینقدر که به یاد ایران و ملت ایران هم همیشه هستن.
بله.
در هر شرایط.
خب شما شکست ها و پیروزی ها رو چطور باهاش روبرو شدین، پشت سر گذاشتین و به این مقطع در واقع حرفه‌ای خودتون رسیدین؟
من اینو به بیشتر برای دوستان و شنوندگان عزیز میگم، تو هیچ مرحله ای از لطف خدا ناامید نشدم، همیشه توکلم به خدا بوده، نترسیدم از مشکلاتی که برام به وجود اومده و حس کردم که باید اینا حل بشه. همیشه افراد موفق رو جلوی چشمم دیدن و افراد ناموفق رو از چشمم دور کردم و سعی کردم از افراد موفق و موفقیت هاشون درس بگیرم و پیشرفت رو تو اونها ببینم. افراد موفق در حد خودم رو دیدم، یعنی اگر خواستم ببینم، نخواستم مثلا برم 5 تا کارخونه داره اول ایران رو ببینم که مثلا یه موقعی فلان صنعت کفش رو در ایران درست کردن صحیح. یا فلان صنعت ماشین رو در ایران درست کردن. اومدم افرادی رو که مثلا در کشور 1000 نفر ازشون هستن دیدم، کسایی رو دیدم که در اون حد چطور موفق بودن، چطور تولید کردن و با مشکلات چجوری دست و پنجه نرم کردن. هیچ وقت نباید در لطف خدا ناامید شد. مشکلات قابل حلن و همه چیز حل میشه. دورجون یه دوستی داشتیم میگفتش که بجز مرگ همه چی چاره داره.
دقیقاً همینطور.
و اون هم دست خداست، با دعای شفا از خدا میشه چارش کرد.
صبوری میخواد، پشت کار میخواد، اینا تمام مؤلفه هایی هست که من میخوام شما پررنگتر راجبش صحبت کنین، خصوصا که خودتون حالا فرمودین که سه تا در واقع فرزند دارین و برای جوونا که حالا شما این مسیر رو طی کردین میخوام این صحبت انشالله. رو شما بفرمایید.
من واقعا تمام جوونای کشور فرزندای خودم میدونم.
بله.
و اونایی هم که با من کار کردن میدونن هر جا هر کاری از دستم بر بیاد برای جوونا میکنم. و اینو خدمتتون بگم که واقعا چالش ها، مشکلاتی که سر راه زندگی میاد گاهن انقدر بزرگه که آدمو به زانو در میاره، گاهن سرمایه آدمو میشکنه، روح آدمو میشکنه و فکر آدمو میشکنه. من از شکستن سرمایه هیچ وقت نمیترسم، چون سرمایه جاش برمیگرده. روح آدمم واقعا با نزدیک شدن به هر چیزی که میتونه روح آدمو ترمیم کنه، که من همیشه از خداوند بزرگ کمک میگرفتم، میتونه ترمیم بشه. ولی من از جوونا میخوام فکرشون رو نشکنن، یعنی هیچ وقت شکست رو باور نکنن، هیچ وقت در هیچ لحظه‌ای فکر نکنن همه چیز تموم شده و شکست خوردن، و امیدشون رو از دست ندن. در تمام لحظات سخت با امید به هر چیزی که اونها رو امیدوار میکنه و بزرگترین امید خداونده، برن جلو و مشکلاتشون رو حل کنن. مشکلات اداری بارها شده، من تو کارم به بنبستای رسیدم، بعد یهو دیدم خداوند لطف کرده و یهو قانونی تصویب شده، مثلا اگر در فلان منطقه نمیشده که این صنعت رو ایجاد کرد یا گسترش داد، موافقتی اومده که شده و برای همه، برای عموم شده. منم یکیش تونستم مثلا اون رشته صنعتی خودم اونجا فعالیتشو ادامه بدم و گسترشش بدم. گاهی از جایی میاد که آدم ازش توقع نداره. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است.
بله.
هیچ وقت از مشکلات نترسین و با قدرت جلوش وایسین.
انشالله که جوانای ما این درس ها رو بیاموزن. بحث تولید و کار کارآفرینی رو در ایران شما چطور تعریف میکنین در شرایط حاضر؟
ببینین، ما 8 سال جنگ رو داشتیم که متاسفانه ضربات مهلکی به بدنه تولید کشور ما زد.
بله.
و تولید ما رو، هدفمندیش رو به طرف نوعی صنایع دفاعی برد. بعد از جنگ ما تحریما رو داریم.
بله.
ما باید از این تحریم ها عبور کنیم. به هر طریقی که میشه ما باید تحریما رو پشت سر بذاریم. یعنی ما یا باید مشکلمون رو در سطح جهانی میگم با این تحریما حل کنیم، یا باید این تحریما رو دور بزنیم و جوانای خودمون رو به علم و تکنولوژی روز مجهز و مسلح بکنیم.
بله.
ما اگر با علم روز، با تجارت روز پیش نریم، به هیچ عنوان در آینده نمیتونیم در دنیا جایگاهی برای خودمون داشته باشیم. و این حقیقتی هستش که باید بزرگان ما، رؤسای ما، جناب آقای رئیس جمهور و دولت بدونن که ما نباید از دنیا عقب بمونیم به واسطه هیچ چیز، چون اون عقب موندگی قابل جبران نیست. بعضی از کشورها که از نظر علمی، از نظر فنی، از نظر تجاری با بعضی از کشورهای دیگه رقابت دارن، میگن اگر 24 ساعت در اون کشور برق نباشه یا صنعتشون بخوابه، ما میتونیم 10 سال از اونا جلو بیفتیم.
بله، همینطوره.
پس ببینین ما چقدر حساسیم و چقدر لب تیغه شمشیر داریم را میریم، و باید هرچه زودتر خودمونو به جهان برسونیم.
انشالله.
و ما جایگاه بسیار خوبی داریم از نظر معادن، از نظر ذخایر زیرزمینی.
ما کشور ثروتمند
بسیار ثروتمند هستیم. و من چیزی رو که خدمتتون با جرأت میگم، مردم ما هستن، ملتی که ما داریم، مردممون سرمایه این کشورن.
بله.
و ما بسیار جوانای دانشمند، بسیار جوانای فرهیخته و خوب داریم و من واقعا به این جوانها افتخار میکنم و پشت خودم رو گرم میبینم همیشه که هزاران جوان هستن که میتونن و بیان و جای ماها رو تو بازارهای جهانی پر بکنن و این نباشه که نام ایران، محصول ایران از تو بازار بره بیرون و محصولات دیگه‌ای جایگزین اسم ایران.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همچنان دوستان شنونده مهمان نواز هستید، بخش دیگری رو در محضر آقای مهندس سید صدرالدین نیاورانی خواهیم بود و گفتگو خواهیم کرد، به ویژه جوان‌ها. امیدوارم امروز شنونده برنامه مهمان نواز از رادیو اقتصاد باشند.